بکنند و سپاسگزاریم که با برنامه بدون خردخوردگی همراه ما هستید. در سال پیامکی امشب از شما خواسته بودیم که بگید به اعتقاد شما بستن آب و غذا بر روی مردم مظلوم غزه توسط رژیم قاسم صهیونیستی نشانه چیه؟ یک، ضعف رژیم صهیونیستی، و دو، قدرت نمایی برای مردم بی‌دفاع. خب 0918-724-93 خانم یا آقای رشید از سنندج هر دو گزینه رو برای ما انتخاب کردند. صفر 0911-6496 هم دو گزینه رو انتخاب کردند. صفر 915-14-53 شنونده خوبمون برامون نوشتن که محو باد اشغالگر و نابود باد امریکا، خدایا از تو میخواهیم که داد دل مظلومان رو بگیری. شنونده خوب دیگری از شیراز، آقای عبدالغفور شیرزاد، خواستن که بخش سخنان شهید مطهری درباره مردم مظلوم فلسطین رو پخش بکنیم که حالا انشالله اگر تو بخش‌های دیگر برنامه این امکان مهیا بشه حتما براتون پخش خواهیم کرد. صفر 905-6203 هم هر دو گزینه رو برای سوال پیامکی امشب انتخاب کرد. صف 918-724-93 نوشتند جانم قربان نام حاج قاسم. شنونده خوبم با شماره تلفن 0912-5201 اما فقط گزینه یک رو انتخاب کرد. ما از شما خواسته بودیم که بگید به اعتقاد شما بستن آب و غذا بروی مردم مظلوم غزه نشانی چیه؟ ضعف رژیم صهیونیستی یا قدرت نمایی برای مردم بی‌دفاع؟ در خبرها آمده بود که آقای محمد هزیمه، کارشناس لبنانی مسائل سیاسی، گفتن که روز 7 اکتبر آغاز عملیات طوفان الاقصا دیگر در تاریخ کشورهای عربی و اسلامی یک روز عادی نیست، بلکه نقطه عطفیه در تاریخ امت اسلامی که از فلسطین اشغالی و از غزه آغاز شده. آقای هزیمه ادامه دادن که این پیروزی رو قهرمانان مجاهد فلسطینی خلق کردند و آثار اقدامات شهید حاج قاسم سلیمانی در این پیروزی دیده میشه. تونل هایی که شهید عماد مغنیه با دید راهبردی خودش ایجاد کرده بود در این پیروزی نقش مهم می داشتن. این پیروزی چهره منطقه رو تغییر میده. دبیرکل انصارالله یمن هم گفته فلسطینیان صاحب حق و صاحب سرزمین فلسطین هستند و این سرزمین به اونها تعلق داره. اونها برای دفاع از خودشون وارد جنگ شدند و از طرف کشور یا گروه دیگری اقدام نمی کنند. آقای خانم جلایی از عراق گزینه یک رو، یعنی ضعف رژیم صهیونیستی رو، برای ما فرستادن و آقای محمد قبادی از قم هم نظرشون همین بوده. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0917-0977 هم گزینه یک رو انتخاب کرد. شنونده خوب دیگری با شما، تلفن 0918 74 93 و 0917 0978 هم گزینه یک رو، یعنی ضعف رژیم صهیونیستی رو عامل بستن آب و غذا به روی مردم غزه دونستن. خب در خبرها همچین آمده بود که کارشناس لبنانی مسائل سیاسی خانم عبیر بسام هم در گفتگویی گفتن که وقتی از عملیات طوفان الاقصی صحبت میکنیم باید بگیم که هنوز زود نتایج اون رو ارزیابی کنیم، چون این عملیات از چند روز پیش آغاز شده و همچنان ادامه داره. ساعت 19:36 و همراه شما هستیم با برنامه بدون خط خوردگی. موضوع دیگری رو در حوزه فلسطین و عملیات بزرگ طوفان الاقصی پیگیری بکنیم. افتخار داریم در خدمت جناب آقای مجتبی شجاعی باشیم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای شجاعی سلام و شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، جناب آقای رشیدی عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی، من در خدمت شما هستم.
زنده باشید. متشکرم از شما. تلاش برای نجات کارفرما توسط رسانه‌های معاند ضد انقلاب و در صدر اونها اینترنشنال موضوع این بخش از برنامه ماست و خوب میدونید که رژیم صهیونیستی کارفرمای جدید این رسانه‌ها شده. به نظرتون برای نجات کارفرمای خودشون اینها چه تاکتیک‌هایی رو انتخاب کردند؟
خب همونطوری که حضرت عالی مستحضر هستید، مردم کشورمون هم مطلع هستن، صهیونیست‌ها و در واقع دنیای استکباری غرب برای تسلط هرچه بیشتر بر برای جهانی که اونها به عنوان دهکده کوچک ازش نام میبرن، از ابزار قوی و مؤثر رسانه‌ای در پیشبرد اهداف خودشون استفاده کردن، استفاده میکنن و استفاده خواهند کرد، طوری که میبینیم در پوشش دهی اخبار و رویدادهای مهم جهانی اونها نه تنها واقعیت در واقع واقعیت رو در پس پرده ابهام باقی میگذارن، بلکه ذهن و فکر مخاطب رو هم در سیطره و سلطه اخباری جعلی و غیر واقعی و در واقع ساخت و پرداخته شده اهداف خودشون در حال در محاصره خودشون قرار میگیرن. اسرائیلی ها در واقع در سالهای اخیر بالاخره در واقع به عمد دریچه های اطلاعاتی رو بستن و اون چیزی رو که منتشر میکنن حتما باید از فیلتر خودشون رد بشه.
بله دقیقا.
حتی منابع رسمی غربی هم این روزها خیلی تمایلی به ارائه اطلاعات دقیق ندارن، مثل این هستش در واقع یک در بسیار بزرگ و غول‌پیکری رو روی اطلاعات واقعی بستن. اونها اون چیزی که امروز منتشر میکنن این هستش که دوست دارن که کشته شده های اسرائیلی رو این وقایع اخیر قربانی و همه فلسطینی‌های کشته شده رو عاملان اصلی و مقصران جنگ اخیر نشون بدن. امروز خب تلاش بی‌نظیری هم برای سرکوب و سانسور هر چیزی که در مورد واقعیت‌ها در فلسطین اشغالی جاری هستش، اونها در واقع در حال جریان هست. رسانه‌های غربی به نظر می‌رسه که در حال به صورت گسترده همونطوری که اشاره فرمودید با کارفرمایی صهیونیست‌ها و بهره‌مندی از ابزارهای در واقع رسانه خودشون از جمله شبکه اینترنشنال و شبکه های البته مشابه اون در حال شکل دهی و افکار عمومی در جهان هستن. واقعیت هم این هستش که حقیقت ماجرا در غزه و سرزمین های اشغالی واقعا قابل کتمان نیستش. اسرائیل نمیتونه به هیچ وجه در واقع خودش رو قربانی این درگیری ها نشون بده. حتی در داخل اسرائیل هم کمتر کسی این موضوع رو باور میکنه. در اروپا هم در واقع افکار عمومی بسیار هماهنگ است با مردم غزه. حمایت آشکار اروپا از اسرائیل هم میتونه در اروپا رو دچار مشکل بکنه، موج اعتراضات رو افزایش بده. اون چیزی که واضح هستش اینه که این درگیری اخیر با دفعات قبلی خودش تفاوت‌های فاحش و بسیاری داره و نشون داد که در واقع این اتفاق اخیر که اسرائیل از اون چیزی که داره نشون میده ضعیف‌تر هستش. خب رژیم صهیونیستی هم در چند روز گذشته ضمن تشدید حملات خودش به نوار غزه رسما جنایت بشری تازه‌ای رو از خودش داره به جای میگذاره. ولی متاسفانه خدمت شما عرض کنم که اون چیزی که شبکه‌های مانند اینترنشنال دارن منعکس میکنن برخلاف واقعیت هست، مثل دروغ‌هایی که در گذشته در واقع آماده میکردن برای ساخت و پرداختی میکردن برای افکار عمومی دنیا. خدمت شما هستم که تاکتیک موساد هم در اینترنشنال همزمان با انتقال موقت دفتر واشنگتن اونها به سرزمین های اشغالی و در واقع این انتقال و حمایت های جدیدش داره در واقع تغییر میکنه و مأموریت جدیدی رو کارمندهای موساد در اینترنشنال در واقع تعریف کردن، اون هم تطهیر جنایت های رژیم صهیونیستی است.
آقای شجاعی، این رفتار دوگانه خصوصا رسانه‌های فارسی زبان در مورد جنایت هایی که در غزه انجام میشه به نظرم سابقه نداشته. بله. شما چگونه ارزیابی میکنید این رفتار دوگانه رو با این گلدرشتی و با این وضوح؟
ببین، تو چند روز گذشته همزمان با حمله گروه های مقاومت فلسطینی برای پس گرفتن اراضی اشغالی که خب با عنوان عملیات طوفان الاقصا در واقع ازش نام برده میشه، تصاویری بسیار خشن از نوع برخوردهای نیروهای مقاومت با سربازان و مردم اسرائیل در رسانه ها منتشر شده. اینترنشنال هم متاسفانه آتش بیار این معرکه بوده. متاسفانه در چنین شرایطی هم عمدتا حضور ارتش اشغالگر اسرائیل و پیامدهای تداوم در واقع شهرک نشینی های این رژیم و ظلم و ناامنی تامین‌شده فلسطینیا نادیده گرفته میشه. همه میدونیم ظلمی که بر مردم فلسطین تو این چند سال اخیر روا داشته شده واقعا با هیچ کدوم از این تصاویر قابل مقایسه نیست. اون چیزی نانه. چیزی هم که مسلم هست اینه که انتشار متعدد این تصاویر توسط اینترنشنال و شبکه‌های مشابه اون واقعا به دنبال اون سیاست جابجا کردن مظلوم و ظالم هست و این چنین هدف حمله که در واقع دفاع از تمامیت ارضی فلسطینی هستش رو به دنبال این هستن که تحت شعار قرار بدن. ما چیزی به نام ظلم خوب و ظلم بد، متجاوز و اشغالگر خوب و متجاوز و اشغالگر بد واقعا وجود نداره. ظلم و تجاوز و اشغالگری یه معنی بیشتر نداره و در واقع متاسفانه این استانداردهای دوگانه‌ای که الان شما به اون اشاره فرمودید در کنار انواع گسست‌هایی که وجود داره باعث مظلومیت دوچندان مردم تحت ستم فلسطین شده.
بله،
خب در واقع دل هر آزاده‌ای رو این روزها به درد میاره.
آقای شجاعی بسیار سپاسگزارم، بهره بودم از صحبتاتون، متشکرم از شما و از شنوندگان عزیز. دعوت میکنم که گزارشی رو بشنویم در مورد بازتاب‌های جهانی عملیات الاقصی.
پس از عملیات طوفان الاقصا و بازتاب غافلگیری و شکست امنیتی صهیونیست‌ها، علاوه بر کاربران فارسی زبان، بسیاری از کاربران کشورهای دیگر هم به وقایع این چند روز واکنش نشان دادند.
سربازای اسرائیلی که در دستشویی پنهون شدن از دست حملات، حتی اگه سلاحایی تو دستشون باشه بسیار ترسوان.
این روز خاطر انگیزی است که پوزه اسرائیل و متحدانش در خاک فرو رفته و این صحنه اسیر شدن سربازان است.
این کاربران سعی دارند با انتشار تصاویر به آنچه که وارونه نمایی اخبار و مظلوم نمایی صهیونیست ها خوانده می شود انتقاد کنند.
این کاری است که از گذشته رژیم صهیونیستی با بچه‌های فلسطینی می‌کنه.
بخش بزرگی از خاک آلمان را برای ایجاد یک دولت یهودی اهدا کنید.
پدرانی که امروز نوزادان خود را در فلسطین دفن می‌کنند. دنیا در این وضعیت خودش را به خواب زده.
اگر کنار اسرائیل هستید، سرزمینتان را به آنها بدهید.
تنها گناهشون این بود که میخواستن در خانه خودشون زندگی کنن.
کاربری با تلنگر به سیاست‌های دوگانه رسانه‌ها نوشته، یک چشم رسانه‌های غربی و سازمان‌های حقوق بشری دفاع فلسطینیان و موشک‌های مقاومت را می‌بیند، اما چشم دیگرشان روی جنایت صهیونیست‌ها بسته است.
سردمداران جهان کجا هستند؟ جنگ اوکراین رو علاقه دارن مشکلش رو سریع حل کنن، اما گویا مشکل فلسطین مشکل اونا نیست.
از سال 2008 اسرائیل 150 هزار فلسطینی رو کشته یا زخمی کرده. 33,000 نفرشون کودک بودن، اما کسی درباره اونا حرفی نمیزنه و کسی اسرائیل رو تروریست نمیدونه.
3 روز از جنگ گروه تروریستی حماس با اسرائیل میگذره.
اما نکته قابل توجه که بسیاری از غیر ایرانیان رو هم شوکه کرده، حمایت تمام عیار رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور است. کاربران بسیاری با انتشار گوشه‌ای از تولید محتوای این رسانه‌ها نوشتند، خود صهیونیست‌ها هم انتظار چنین حمایتی نداشتند.
یه جوری میگی دفاع انگار فلسطینی‌ها رفتن اونجا رو اشغال کنن.
منو تو یه شبکه مغرضی که از جنایات اسرائیل در مورد موشک باران بی هدف و نسل کشی مطلب نمیذاره.
از اونا کشته بشه اسمش میشه جنایت وحشیانه، ولی اینکه فلسطین رو اشغال کردن و یک عمر مردمش رو میکشن اسمش جنایت نیست.
خب اون چی که شنیدید بازتاب عملیات بزرگ طوفان الاقصا در افکار عمومی و فضای مجازی بود. آقای محمد قبادی 45 ساله از قم هم برامون نوشتن که خطاب به سران کشورهای سازشکار میگم که ببینید اسب خسته و بازنده چگونه با تازیانه فقط لگد پروکنی میکنه. اشاره‌ای داشتن به بمباران دیوانوار نوار غزه. شنونده دیگری با شماره تلفن 0999-0992-7436 هم گزینه 1 یعنی ضعف رژیم صهیونیستی رو برای ما انتخاب کردند. از شماره 0903-0671 هم نوشتن درود بر مقاومت شجاع و گزینه 1 رو برامون ارسال کردن. صفر 911-64-95 گزینه 1 و 2 و 0913-35-52 گزینه 1. 0902-87-29 هم برای ما گزینه 1 یعنی ضعف رژیم صهیونیستی در قطع آب و غذا برای مردم مظلوم غزه رو انتخاب کرد. آقای خانم احمدی از عراق هم فرستادن که ضعف و ترس و ناامیدی علت این کاره و همونطور که یزیدیان آب رو بر روی امام حسین علیه السلام بستند اونها این کار رو تکرار میکنند. از شماره 0915-1395 هم گزینه 1 رو فرستادن و اشاره به معاویه و قطع آب در جنگ صفین کردند. شعار تنین شعار فلسطین از نهر تا بحر در قلب امریکا موضوع دیگری از موضوعات برنامه امشبه که افتخار داریم در مورد اون با جناب آقای عطا بهرامی صحبت بکنیم، کارشناس مسائل بین الملل. آقای بهرامی سلام و شبتون بخیر. گویا ارتباطمون قطع شده. همونطور که میدونید مردم امریکا با برگزاری تجمعی گسترده جنایات جنگی و تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه رو محکوم کردند که در نوع خودش بی‌نظیر بوده و می‌خواستیم که در این موضوع با آقای بهرامی صحبت بکنیم. ارتباطمون برقرار میشه. آقای بهرامی سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام خدمت
شما و همکاران
تو، سلام عرض می‌کنم. سپاسگزارم. اشاره کردم خدمت شنوندگان عزیز که مردم امریکا با برگزاری تجمعات گسترده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه رو محکوم کرده. چه ابعادی داشته این حمایت از فلسطین در داخل امریکا؟
برگ برنده‌ای که نتانیاهو و اسرائیل همیشه داشتن دستی بود که بر رسانه ها مسلط بودن.
بله.
مخصوصا رسانه جریان اصلی رو در اختیار داشتن. خب این شبکه های اجتماعی ترک انداخته در این مسئله و اون تسلط رو دیگه نداره و باعث شده که نتونه اون سیاست مظلوم نمایی رو به پیش ببره و خیلی ها به حمایت از فلسطین وارد شدن و کسی به حمایت از اسرائیل تظاهرات نکرد.
درست.
بحث دیگه اینه که حزب دموکرات هم با سیاست نتانیاهو سازگار نیست مثلا فعلی، و در دو سال گذشته خیلی علیه نتانیاهو فعالیت کردن، چون این سرسختی که نتانیاهو داره علیه اون سیاستی هم در خاورمیانه است، هیچ امتیازی نمیخواد بده و فقط میخواد امتیاز بگیره. اینها باعث شده که جریان‌های مردمی امکان نفس کشیدن داشته باشن، امکان کنشگری داشته باشن و مثل دفعات گذشته مقهور نشن. ما در جنگ 22 روزه غزه داشتیم که مردم انگلیس از طریق پرستیگی مطلع شدن که اصلا جنگی وجود داره و این سانسور به قدری شدید بود که اصلا مردم انگلیس متوجه جنگ نبودن که رفتن تظاهرات کردن و آخرش منجر به این شد که پرستیگی تعطیل بشه در انگلیس.
بله.
از این جهت اتفاق خیلی خاصی داره میفته که مردم دنیا همسو با زه هستن و دیگه مقبول اون تبلیغات نمیشن که بگن که 4 تا عکس بگذارن از پشته ها در اسرائیل و عکسای بمباران واحده مسکونی در غزه سانسور بشه، مردم بپذیرن.
این در حقیقت تحریم های رسانه‌ای هم جواب نمیده، در حقیقت فضا اینقدر گسترده شده که خبرها به دست مردم میرسه.
بله دقیقاً اتفاق افتاده، دقیقاً اتفاق افتاده و اون تبلیغات موفق نبود. یعنی انباشت فریبکاری در گذشته باعث شده که رسانه‌های جریان اصلی بی اعتبار بشن، به خصوص در دوران کرونا به این سو که ما دیدیم که قرائت‌هایی که داشتن در نهایت معلوم شد که درست نبوده، اطلاعاتی که دادن اشتباه بوده.
بله.
و خب فریبکاری کاربرد محدودی داره دیگه، نمیشه تا ابد دروغ بگه یک رسانه و باید اعتبارش رو خیلی پاسداری بکنه. از این جهت حتی رسانه‌های محافظه‌کار آمریکایی هم توان نقش‌آفرینی ندارن که بخوان علیه قضا خیلی صحبت بکنن، اگرچه مقاماتی در کنگره دارن صحبت میکنن، اما ضعیف مردمی اولا نمیتونه پیدا بکنه.
و چنین اقداماتی، چنین بازتابهایی در امریکا پیش از این سابقه داشته آقای عطای بهرامی؟
ببینید که گروه های مردمی تعرف داشتن، نه که تعرف نداشتن، اما جریان اونور قاله بود. یعنی اگر مثلا بگیم 10 واحد طرفداران فلسطین تونستن تظاهرات کنن، میتونی بذارن،
بله،
صد واحد اون بر طرف مقابل این کارو میکرد و البته رسانه ها هم به اون صد واحد ضریب صدی دادن، میشون 10,000 واحد، به این 10 تا اصلا سانسور مطلق میکردن.
درست.
اما این بار به اون دو تا ضریبی که عرض کردم، یکی این که خود حزب دموکرات که با نتانیاهو رابطش خوب نیست انگیزه این کارو نداره، و یکی این که رسانه ها متکثر شدن و مردم مطلع شدن چه خبره.
درست.
این باعث شده که این کارکرد این دفعه دیگه نداشته.
آقای بهرامی بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
شب شما بخیر. خیلی متشکرم.
همراه برنامه باشید با برنامه بدون خط خوردگی در این دقایق آخرین برنامه. خب در بین موضوعات برنامه توجه به روستا در راستای سیاست‌های جمعیتی رو هم عرض کرده بودیم که متأسفانه به خاطر طولانی شدن گفتگوهامون با کارشناسان در بخش قبلی به این موضوع نرسیدیم. انشالله فردا شب این موضوع رو هم به طور مفصل در برنامه مطرح می‌کنیم و با کارشناسان محترم در این حوزه صحبت خواهیم کرد. پیامک‌های زیادی هم به دستمون رسید که عمدتاً اینطور که در صفحه نمایشگر دارم می‌بینم بیشتر شنونده هامون گزینه یک یعنی ضعف رژیم صهیونیستی رو انتخاب کردند و البته پیام های دیگری هم برای ما دادند، از آقای کوروش ریاهی از ارومیه گرفته تا شنوندگان خوب دیگری 0917-2018 0930-5636 0991-2473 و پیامک های زیادی که امشب به دست ما رسید، شاید خودمون هم به یه تعبیری غافلگیر شدیم. ممنونیم از همراهی گرم و صمیمانه‌تون با برنامه بدون خط خوردگی. فرصت داریم مثل این که باز هم از پیامک های شما بخونم که همچنان اینطور که دارم میبینم همه گزینه یک رو انتخاب کردن، 0914-7208 0991-7639 0992-1478 و 0996-8102. شنونده دیگری برای ما با شماره تلفن 0999 0992-7234-36 نوشتن که این نشانه بیانگیزگی جنگیدن ارتشیان صهیونیستی با اطفال معصوم فلسطینی داره. صفر 996-2997 هم برای ما گزینه یک رو انتخاب کردن، مثل شنونده دیگری با شماره تلفن 0996-8332 و 0996-8102. با خوندن تعدادی از پیامک ها، ولی باز هم تعداد زیادی از پیامک ها و نظرات شما، جملاتی که فرستاده بودید و اینکه گزینه های دیگری رو به سوال پیامکی امشبمون اضافه کردید باقی موند و نتونستیم اونها رو برای شما بخونیم و ما لازمه که از حضور گرم همتون سپاسگزاری بکنم. انشاءالله فردا شب ساعت 19 باز هم با برنامه بدون خط خوردگی در خدمتتون خواهیم بود. از همراهیتون سپاسگزارم. شب آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شهروند قانونمدار، پلیس خدمتگزار. هفته انتظامی جمهوری اسلامی ایران گرامی باد. 13 الی 19 مهر ماه 1402.
شنوندگان عزیز و ارزشمند رادیو گفتگو، شب پاییزیتون به خیر و خوشی باشه انشالله. امیدواریم که تا به این لحظه از شنیدن برنامه‌های این شبکه لذت کافی و وافی رو برده باشید و بخش دوم برنامه‌های این شبکه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما به بخش فرهنگی برنامه‌های این بخش رسیدیم. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که در اون تلاش میشه تا مهمترین موضوعات و چالش‌های فرهنگی مطرح در سطح جامعه به صورت شفاف و روشن مورد تحلیل قرار بگیره و در این راستا از نخبگان فرهنگی، استادان حوزه و دانشگاه با دیدگاه‌های مختلف دعوت خواهد شد. پیشنهاد می‌کنم که این بخش از برنامه‌ها رو بشنوید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان بهم بگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی